رادیو سبا تقدیم می کند. قصه های سبا.
به نام بهترین هنرمند جهان، خداوند منان. سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده های همیشه همراه و وفادار رادیو سبا. در آسمان پرفروغ دوستی بال می گوشایم و به آوای داستانی گوش می سپاریم که برق شادی و هرچند اندک در دلهامون روشن کنه. بنده افتخار دارم در این لحظه صفحات کتابی رو ورق بزنم و برای شما بخونم از مجموعه داستانهای طنزی با نام دردسرهای بچه شرور. گردآورنده این مجموعه خانم باربارا آریسون هستند. امیدوارم که اندیشه هم همراه باشه با لبخندهایی که گاهی از همراهی با من نصیبتون میشه. مار در چمنزار به قلم هلن کرسولو بشنویم. مار در چمنزار. رابین از همان اول میخواست از گردش کنار رودخانه کاملا و واقعا لذت ببرد. هنوز راه نیفتاده بودند که عمو جو و خاله جوی یک شیپور به او هدیه دادند. رابین محکم توی آن فوت کرد و صدای شیپور بلند و بلندتر شد. بعد خاله جوی لرزید و پسرمون نیگل انگشتش را توی گوشش فرو برد. نیگل 12 ساله بود و رابین به زور تا شانهش میرسید. عمو جو سوار ماشینش شد و گفت:
خب دیگه ما رفتیم، کنار رودخونه میبینم اتون.
رابین در صندلی عقب ماشین پدرش نشست.
ساحل میلرز بچه قشنگیه، حتما خوشت میاد رابین.
رابین جوابی نداد. سبد خوراکی ها روی صندلی عقب بود و او میخواست دزدکی ببیند توی آن چیست، اما بالاخره از دید زدن خسته شد و بو کشید و گفت:
اون چیه؟ گوجه فرنگی؟ پرتقال؟ یکی چیه؟ مربای توت فرنگی؟
و عقبتر نشست تا بتواند شیپور بزند. سعی کرد بیشتر و بیشتر توی شیپور فوت کند، اما دید پشت گردن پدرش کبود شد. پدر بالاخره غرغر کنان گفت:
آقا الان وقتی مسخره بازی هست، آخرش هم میفتیم تو دره ها.
رابین گفت:
من فقط دارم تمرین میکنم تا شیپور زدن یاد بگیرم، آخه همیشه دلم یه شیپور میخواسته.
یک ساعت بعد به بحث این که ماشین ایستاد، رابین بیرون پرید و به طرف رودخانه دوید. کفش و جورابش را در آورد و رفت توی آب. آب یخ بود و صاف صاف و از روی سنگ‌ها و ریگ‌ها و تخت سنگ‌های کوچک می‌گذشت. رابین بعد از کمی بالا و پایین پریدن و فریاد زدن به سمت پایین رودخانه رفت که ناگهان داد کشید:
آه، کمک، کمک.
رابین، رابین.
آب تا کمرش بالا آمد. پای زخمیش را از آب بیرون کشید. هنوز از آن خون میچکید. پایش بی‌حس شده بود. نشست و خیره خیره نگاهش کرد. انگار پای آدم دیگری را میدید. پدرش داشت کفش و جورابش را در می‌آورد. چند لحظه بعد شلپ شلپ کنان خودش را به او رساند و از آب بیرونش کشید. رابین پرید توی بغل پدرش و هر دوشان خیس آب شدند. آرنج رابین محکم به صورت پدرش خورد و فریادش بلند شد که:
ای بابا اینکم.
رابین سرش را برگردان. تمام شلوار پدرش پر از خون شده بود. پاچه های شلوار پدرش توی آب بود. فرصت نکرده بود آنها را بالا بزنند. عینکش هم ته رودخانه افتاده بود. رابین در یک چشم به هم زدن دید که یکی از شیشه های عینک شکسته است. پدرش کورمال کورمال از آب بیرون آمد و رابین را تلپی روی عمو جو انداخت که به ساحل رودخانه آمده بود. پدر نفس نفس تنان گفت:
بیا بگیریش.
عمو جو رابین را در بغل گرفت و خون پای رابین روی شلوارش ریخت. عمو و رابین به طرف مادر و خاله جوی رفتند که دائم فریاد می زد و بالا و پایین می پریدند. تازه نیم ساعتی می شد که گردش شروع شده بود. رابین روی یکی از صندلی های سفری نشست و پایش را به بالشتی تکیه داد که روی صندلی دیگری بود. پدر و عمو جو وضع بدی داشتند. نصف تنه پدر روی فرش بود و نصف دیگرش روی چمن. وقتی میخواست به رابی نگاه کند، سرش رو میچرخاند و با چشمان نخودیش نگاه میکرد. رابین به او خیره شد و فکر کرد که چقدر او با یک چشم سالم و یک چشم بزرگ و عجیب و غریب از پشت عدسی عینک شبیه آدم دیگری به نظر می رسد. مثل موجودی بود که از زیر آب بیرون آمده باشد. مادرش گفت
حتما شیشه بوده، شرم‌آوره، توی رودخونه شیشه انداختن، ممکن بود فلج بشه.
رابین بعد از مکسی گفت
پدر، بهتر نیست شما برید و شیشهش رو پیدا کنید؟ منظورم اون یکی شیشه عینکتونه، ممکنه یه وقت یکی دیگر رو زخمی کنه.
بچه راست میگه، حتما خدا به دلش انداخته. جورج برو دنبالش بگرد و برش دار همین حالا.
پدر با آرامی بلند شد، شلوار خیس دور پاهایش لقلق میزد و بلوز خونالود به تنش چسبیده بود. مادر پشت سرش گفت
بهتره همه خورده شیشه ها رو جمع کنی، تو اون مربای توت فرنگی نمیخوری جوی؟
خاله جوی سرش را تکان داد که نه.
رابین میتونی اونا رو بخوری؟
رابین که میتوانست همه ی آنها رو خورد و مربا که تمام شد ته ظرفش را لیسید. وقتی وسایل چای جمع شد هر کسی رفت پی کار خودش. خاله جوی یک ژاکت توری می بافت که باید مرتب دانه هایش را می شمرد. مادر کتاب می خواند. عمو جو رفت ماشینش را بشوید و پدر دنبال صفحه های ورزشی روزنامه می گشت. نیگل قایق بادبانی جدیدش را برداشت تا توی آب بیندازد. رابین نگاهش کرد. تنها چیزی که برگش مانده بود یک مجله خیس بود و یک شیپور. بعد آنقدر شیپور زد که دوباره پشت گردن پدرش کبود شد و خاله جوی دوبار در شمارش دانه های بافتنی اشتباه کرد و مجبور شد یک رجش را بشکافد. رابین این دفعه برای تنوع گذاشت تا خاله جوی به وسط رج برسد. بعد بدون مقدمه با شیپور صدای گوش خراشی در آورد. خاله جوی از جا پرید. میله بافتنی کشیده شد و نیمی از دانه هایش در رفت. بعد از سه بار تکرار این کار هم دیگر برای رابین کیفی نداشت. او ایستاد و چند قدم جلو رفت. مادر نگاهش کرد و جیغ زد
رابین عزیزم چیکار داری میکنی؟
همه چی روبرای ماما، چیزیم نیست، خونم بند اومده، فقط چون دستمال کاغذی خونی شده بدتر از اونی که از به نظر میاد.
اما تو هنوز باید استراحت کنی.
رابین توجهی نکرد و لنگ لنگان به طرف پایین رودخانه رفت. نیگل وسط رودخانه ایستاده بود و قایقش را میچرخاند. زیبا بود. رابین گفت
بیا اینو با شیپورم تاخت بزنی. چی؟ تو یه دیوونه ای؟ یه بچه کوچوله دیوونه؟ تاخت میزنم واسه، ولی من نمیذارم.
رابین همان جایی که بود ایستاد. کفش های نیگل با جوراب هایی که تویش چپانده بود کنار پایش بود. او به آرامی و با انگشت بزرگ پای باند پیچی شدهش کفش‌ها را هل داد و توی آب انداخت. کفش‌ها پر از آب شدند و جوراب‌ها باد کردند و تکان خوردند. رابین با شیفتگی شاهکارش را نگاه کرد. جوراب‌ها سرانجام با پیچ و تاب قشنگی از کفش‌ها بیرون افتادند و به طرف پایین رودخانه رفتند. رابین آنقدر با آنها نگاه کرد تا بالاخره ناپدید شدند. حالا دیگر نمی‌توانست کاری بکند. با یک پای باند پیچی شده چه کار میتوانست بکند؟ روزش داشت خراب میشد. ناگهان پای سالمش سوخت. به پایین نگاه کرد. پشه نیشش زده بود. با ضربه محکمی پشه را کشت و فکر بکری به سرش زد. روی زانویش افتاد و فریاد وحشتناکی کشید. صدای مادرش را شنید که فریاد زد
رابین، رابین.
همه مثل رعد از شیب سرازیر شدند و به طرفش آمدند. حتی خاله جوی که دستکش‌های ظرفشویی به دستش کرده بود داشت می‌دوید. مادر زودتر از همه رسید و پرسید
چی شده عزیزم؟ مار کجا تو نیستت؟
رابین دستش را از روی پایش کنار کشید. پوست جایی که چنگ زده قرمز شده بود و در وسط خط قرمز جای نیش پشه دیده می‌شد. مادرش فریاد عجیب و غمگینی کشید و در حالی که نزدیک بود قش کند گفت پدرش جلو پرید و به موقع مادر را گرفت، اما هر دو با هم زمین خوردند. رابین نگاهشان کرد و با خود گفت
چه کار بی خودی.
خاله جوی جیغ زد
باید زهر رو بمکی.
بعد در کنار رابین زانو زد. موهایش یکوری شده بود و صورتش گل انداخته بود. لحظه بعد دهانش را روی پای رابین گذاشت و مک زد محکم و صدادار. رابین سعی کرد پایش را بکشد، اما خاله جوی با دستهای آهنین آنها را محکم گرفته بود. بالاخره از مک زدن دست کشید و سرش را برگرداند و محکم توی رودخانه تف کرد. خاله جوی نفس نفس زنان گفت
ببرنش توی ماشین،
و در حالی که سعی میکرد بلند شود ادامه داد
من باید به میرا برسم.
عموجو برای دومین بار در آن روز رابین را بغل کرد. رابین از روی شانه عموجو دید که بقیه به سمت مادرش رفتند و سعی میکنند او را به هوش بیاورند. بهتر از همه او میتوانست نیگل را ببیند که با چوبی علفهای بلند را کنار میزد و قایقش را که به سمت پایین رودخانه میرفت فراموش کرده بود. عموجو او را در ماشین خودش روی صندلی راننده گذاشت و به رابین گفت
بچه جون میتونی چند دفعه اینجا بمونی؟ یه آب نبات نعنایی بخور.
و یک آب نبات از جیبش درآورد و گفت
الان برمیگردم، بهتره برم ببینم میتونم ماره رو پیدا کنم، ممکنه نیگلم نیش بزنه.
و رفت. رابین از شیشه جلوی اتومبیل به جمعیت هیجان زده کنار ساحل رودخانه خیره شد. به نظر میرسید که به جز او همه داشتند خوش میگذراندند. ساکت و تنها نشسته بود و جای نیش پشه را میخوراند. با بیتوجهی درون ماشین را نگاه کرد. معمولا اجازه نداشت تنها داخل ماشین بنشیند. او حالا توی ماشین عموجو نشسته بود. عقربه‌ها و دکمه‌های جلوی ماشین برق می‌زدند. رابین با یکی دو تاشان ور رفت. یک بار رادیو روشن شد، بعد یک نور سبز، بعد یک نور قرمز، بعد برف با کنها به کار افتادند. دنده را کشید و ماشین به آرامی در جایش تکان خورد. ترمز دستی سمت چپش بین صندلی ها بود. می دانست چطوری آن را بخواباند. پدرش قبلا به او نشان داده بود. ترمز دستی به سختی تکان خورد. مثل یک مبارزه بود، نوعی زورآزمایی. صورتش سرخ شده بود. زمانی که دوباره سر جایش نشست نفس نفس میزد. ماشین به سمت جلو حرکت کرد و به آرامی به طرف پایین چمنهای گلالود رفت. بعد سرعت گرفت و به رودخانه رسید. وقتی بقیه او را دیدند دیگر خیلی دیر شده بود. ماشین چرخید، بالا و پایین رفت و بعد توی آب افتاد و ایستاد، آن هم درست وسط رودخانه. رابین بیرون را نگاه کرد. دور تا دورش را آب گرفته بود. انگار ناخدای یک کشتی همراه با کشتیش در آب فرو رفته بود. بعد دید که مادرش به هوش آمد، کمی به او خیره شد و دوباره به پشت افتاد. دیگران را دید که خیس، خونین و وحشت زده جلو می آمدند. رابین فرمان را رها کرد. حالا دیگر گردش تمام شده بود. شیشه را پایین کشید و دستش را از پنجره بیرون آورد. صدای شلپ شلپ و جیرینگ جیرینگی شنید. کنار پنجره صورت پدرش را دید که حالا هر دو چشمش کوچک و چپ شده بود. کوچک و چپ و خشمگین. نه. مثل اینکه گردش واقعا تمام شده بود. دردسرهای بچه شرور، نه داستان طنز. مار در چمنزار، نوشته ی هلن کرسو، ترجمه ی آتوسا صالحی، مژگان کلهر، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری، گوینده محبود قناعت پیشه، صدا بردار پرهام نوری، تهیه کننده سجاد کلبادی نژاد.
کاری از گروه طنز و سرگرمی رادیو سبا.
به نام خدا، سلام خدمت شما همراهان رادیو سبا. باز هم با مشاعره این حلقه شعر طنز در خدمت شماییم. لبخند تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست، تا میتونید شاد باشید. خداوند بهترین نعمتش رو برای ما انسانها شادی خلق کرده. خداوند شادی رو برای ما رقم زده که بتونیم ازش استفاده کنیم و غمهامون از یاد ببریم. پس با مشاعره همراه باشید و شاد باشید. بنده چنگیز نوبهار به همراه همکارانم مهدی داجو تهیه کننده، شیرین پور عسکری صدا بردار، ضیاءالدین خالقی نویسنده در خدمت شماییم. در این برنامه سه شرکت کننده حضور دارن که به ترتیب اصغر خدایی نفر شماره یک ماست. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
جناب آقای امید امامیان نفر شماره دو ما هستن.
سلام عرض میکنم.
خوش آمدید. و جناب آقای مهدی ملکی نفر شماره سه ما هستن.
سلام عرض میکنم خدمت.
بنده هم سلام عرض میکنم حضور شما. مشاعره داره بخش‌های متعدد از زیبایی که این بخش‌ها به ترتیب مشاعره آوایی، مشاعره مشروط و مشاعره محتوایی نام داره. اطلاعات لازم در مورد هر بخش رو ابتدای همون بخش خدمتون عرض می‌کنیم، اما چون بخش اول ما مشاعره آوایی، فقط خدمت شما عرض کنم که در این بخش ما 100 امتیاز به دوستان هدیه میدیم و دوستان ما باید تلاش کنن با مکس نکردن، توپق نزدن و خواندن به موقع شعر از این 100 امتیاز دفاع کنن و 5 امتیاز از دست ندن. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301055 و شماره تماس 2265-3043 با ما در تماس باشید. زمان اون رسید که بخش اول مشاعره آوایی رو شروع کنیم و آقای خدایی، اولین بیتی که بنده میخوام بخونم تا شما این بخش رو شروع کنید از جناب کیومرث صابری فومنی، گلاغای شعر ایرانه. مدتی در کار ما تأخیر شد، مدعی در غیبت ما شیر شد.
دوستم از بس که میخواند زبان، میزند بیرون زبانش از دهان. گفته از بس کن یو اسپیک انگلیش، رفته از یادش زبان مادریش.
بله، شماره دو.
شاعری آنقدر از چشم و لب معشوق گفت، طرح جلد دفتر او بر لب چشمه نشست.
بله، دفترش میخواسته گذر عمر ببینه. سه.
تاریکم و شب از دل من میجوشد، تکرار به تکرار خودش میکوشد. تکراریم آنقدر که حالا دیگر، پیراهنم از حفظ مرا میپوشد.
خلیل جوادی. یک.
در زنخدانت فتاد و شاسی قلبم شکست، شهرداری پر نمی سازد چرا این چاله را.
احسن، بلفزول و شعرا. دو.
از نسیم روزه دیزی نگردد بهرمند، ساندویچ آن کس که می بلعد به جای آب گوشت.
آفرین. سه.
تا قلم در دست ایشان بود، کجمج می نوشت،
چون به دست ما فتاد اینک تعادل بایدش.
آفرین. یک
شعرم اگر به ذوق تو باید عوض شود، باید تمام آنچه منم را عوض کنم.
بله مرگا به من که با پر طاووس عالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم. با من برادران زنم خوب نیستند، باید برادران زنم را عوض کنم. این شعری بود بسیار معروف از ناصر فیض گرامی. دو
ما با دلمان هنوز مشکل داریم، صد سنگ بزرگ در مقابل داریم. معشوق خودش میبرد و میدوزد، انگار نه انگار که ما دل داریم.
حتما معشوق خیاطی داره. سه
میدهد وقتی کلاغی شرح درد اشتیاق، میگذارد انتهای جمله نقطه چین مگس.
بسیار عالی. یک
سر قرار خیابان نیا نگار عزیز، شکست دل بشوم بهتر از شکست جناق.
آفرین. دو
غیر از همین یکی که عیال و وبال ماست، با هر که خواهر است به عالم برادریم.
با هر که خواهر است به عالم برادریم. سه
مگیر ای جوان خورده بر طنز من، که مخلص در این ره کهولیدم.
بندم میگم این وقت رو تموم کنیم که از این کهولیدن شما هم در بریم و مشاعره آوایی رو در همینجا با حفظ صد امتیاز شما به پایان برسون. به بخش دوم مشاعره خوش اومدید. این بخش بخش مشاعره مشروط، مشاعره‌ای که در اون واژه‌هایی رو برای دوستان در نظر گرفتیم و دوستان ما بیت یا ابیاتی رو باید بخونن که واژه مد نظر ما درش موجود باشه و 10 امتیاز کسب کنن. یادمون نره که تا همین الان دوستان 100 امتیازشون رو حفظ کردن، تونستن خودشون رو از دم تیغ مشاعره برهانن و تا اینجا اره نتونسته کاری انجام بده. آی داجو یه صدای اره پخش کنیم و تو استودیو داشته باشیم، لاغل دلمون خوش بشه. این فقط این صدا رو گفتم پخش کنن، شما بشنوین روحیتون باز شه، چرا که ممکنه در این بخش یعنی مشاعره مشروط کارایی داشته باشه. آقای خدایی شما با کلمه مشکل بفرمایید.
حل کند قالب اوقات 200 مشکل هم، حل کند قالب اوقات 200 مشکل هم، نه به نیروی تعقل که به دمپایی خیش.
احسنت. و آقای امامیان شما با واژه مهمان یا مهمان.
دور نداری صاحب مهمان شدن یعنی که مرگ، معنی حرف مرا می فهمد آن کو مبتلاست.
بله اون صدای اره رو پخش کنید. بند 5 امتیاز بهتون میدم، 5 امتیازشو وسیله این اره میبرم، چون دور نداری که نیست، در نداریه. یعنی زمانی که آدم نداره، پول نداره، دور نداری یعنی چی؟ خب اینجا شما 5 امتیازیاتون باشه برای این بیت گرفتین. آقای ملکی شما با کلمه شب بفرمایید.
شب میان کوچه باغ بند کفش، میکشد احساس من جیغ بنفش.
احسنت. و آقای خدایی شما هم با کلمه مهمان بفرمایید.
نگوید که مهمان نخورده از چیز، برد سهم کاهو خورد مرغ نیز. بود هر شب این کار موران ما، خورند و برند از همین جا غذا.
بله بسیار عالی. این شعر از خودتون بود دیگه؟
بله بله.
بسیار بسیار عالی. صاحب بزرگ هم در مورد مهمان نوشته، مهمان گرشه عزیز است، ولی همچون نفس خفه می سازد اگر آید و بیرون نرود. خب آقای امامیان شما با واژه مادر بفرمایید.
می روم از دختر رز خواستگاری می کنم. خطبه را ناخوانده مادر دبه در می آورد.
بسیار عالی. و اما آقای ملکی، شما با واژه بسیار بسیار زیبا و دوست داشتنی که بارها در گوشتونم زمزمه کردن، مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا مادر خودتون، با واژه قصه بفرمید.
از قصه سوراخ و دم موش گذشتیم، هاشا که رعایت شود اندازه جارو.
بسیار بسیار عالی. آقا 120 امتیاز، دو اوزاش اورژانسی 115 امتیازیه، 320 امتیاز. خیلی خوب، خیلی زیبا، خیلی دلچسب بود. زمان اون رسیده که چی؟ یه دوستی بیاد رو خط مشاعره، رو تلفنی تماس باش داشته باشیم، برای ما شعر بخونه. بندم اوضاع رو در اختیار خودشون گذاشتم، خودشون رو معرفی میکنن، خودشون هم شعر میخونن. بشنویم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم. اسدالله ایرانشاهی هستم با تخلص شعری وفا. خب عزیزان، من چون خودم لر هستم و متولد ازنای لرستان هستم، به گویش لرستانی هم شعری تقدیم شما میکنم. گوتم و چش. یه زنی اسه ما بیا بلای جون مه، روز اول گوت وری چایی بیار. گوتم و چش. گوت که هرچی من میهام باید بریزی تو به پام، به گرونیش نکنی داد و هوار. گوتم و چش. گوت اگر حاسم روم هونه دام سر وزنم، کیپم پر بکید پیل و دلار. گوتم و چش. گوت اگر که ویت گوتم و کلر رو و دست بیا، باید اجرا بکی تو بی قارغار. گوتم و چش. گوت لواس ترمه و حریر و مانتو کرپ، مد امسال بسونی نه مد پار. گوتم و چش. گوت جواهرات میهام، بیاری سیم تا پوز بیم، دو شیفته باید بمونی سر کار. گوتم و چش. گوت باید لنز کیو و سوز، بیاری سی چشم، ده قشنگیم قش بکی بی اختیار. گوتم و چش. گوت موبایل و کامپیوتر سیم بس و سرگرم بام، سی دی و دیسک و فلاپی و نوار. گوتم و چش. گوت سواد مکمم، مدرک لیسانسی میهام، و پیل و پارتی درست و سیم بیار. گوتم و چش. گود یه ماشین مدل بالا بس و سیم، وش گوتم پیلی نارم. گودمه چی بی بخار. گوتم و چش. هو چش اولی زنیم رخت و یک، هو چش اولی زنیم رخت و یک، دام گذیتر ز دستش بک فرار. گوتم و چش. و معنی این هستش که وقتی که روز اول ما یه چشم گفتیم، باید تا آخرش باشیم. حال گیرنده اون بایستی توجه کنه که خوب برداشت کنه یا خیر.